بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بکنم حضور ذهن دارید که ما در واقع به عنوان یک موردی که زمینه استفاده از مقاصد یا به تعبیری نصوص مبین مقاصد در استنباط هست، بحث تلقیح مصنوعی رو مطرح کردیم. منتها فارغ از این شأن نزول عرض کردیم که اثبات تلقیح مصنوعی در جایی که حالا یا خودشو حرام میدونیم، که بعضیا حرام میدونن اگر اسپرم بخواد با تخمکی غیر از شوهر، غیر از همسر باشه، یا اگه اونم جایز دانستیم فی نفسه، فرضو بر این بذاریم که مستلزم لمس یا نگاه یا هم لمس و هم نگاه حرامه، پس مسئله فرض سخت نیست. یادتون باشه گفتیم حالا فارغ از بحث مقاصد و این حرفا، ببینیم اصلا این کار رو میتونیم تجویز کنیم یا نه. اولین نهادی که اینجا مطرح شد بحث حرج بود. من یه خلاصه ای از اون درس دو هفته قبل بگم. بحث حرج بود که کسی به حرج تمسک کنه، که تو پرانتز میگفتیم بر مبنای ما مخصوصا کار سختی نیست، چون استنباط ما اینه که حرج بیشتر به همون معنای نیاز شدید، نیاز. منتها دو تا اشکال شد اینجا، خلاصه میکنم. یک، حرج در حرام جریان نداره. دو، پزشک معالج که حرج نداره و او میخواد کار حرام رو انجام بده. این دو اشکال رو گفتیم شاید بشه جواب داد، البته اصرارم بر جوابش نداریم دیگه، بستگی به مبنا داره. کسی بگه که حرج مثل اضطراره، اگر اضطرار مبیح محظوراته، حرج هم مبیح محظوراته، پس اشکال نگیرید که حرج مخصوص واجبات. دو، بگیم که پزشک معالج از باب تزاهم مصلحت و مفسده براش جواز میاد، نه از باب حرج. یعنی در واقع اشکال قبول کنیم که از حیث حرج نمیشه کار رو حل کرد، ولی از راه دیگه بشه. این یک مقدار بحث بود. راه دوم فارغ از حرج، اون آخرای درس بود که دیگه جمع و جورش کردیم، گفتیم تمسک بشه به روایت معروف ابو حمزه سومالی از امام صادق علیه السلام. یه مقدار رو بحث ضمیرش و اینا چیز کردیم، ولی عرض کردم مخصوصا طبق نقل کافی که رجال داره و برداشت برخی از فقها ها مثل مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، از این روایت میشه استفاده کرد که اگر پزشک مرد ارفق است برای زن، زن میتونه به او مراجعه کنه. خب او قاطعا نگاه میکنه، دست میزنه، اصلا فرض روایت همینه، نه اینکه میخواد نگاه نکرده و دست نزده، اون که سوال نداشت که. اما امام گفتن اگر ارفق است مراجعه کنه و خودش رو مداوا کنه. خب پس امام اجازه دادن لمس حرام رو، اجازه دادن نگاه حرام رو برای معالجه. خب اگر بنا شد که بگیم اینم نیازش هست میخواد مداوا بکنه، از این استفاده کنه. یعنی امام قید اضطرار و حرج رو برای مداوا نیاوردن. بله اصل چیزش رو اضطرار داره معالجه، اما مراجعه به پزشک مرد رو اضطرار نداره که بحثش گذشت. اما راه سوم که میخوایم به مقصد نزدیک بشیم، یادمون نره آقایان که ما بحثمون تلقیح مصنوعی نیست. ما اگر میخواستیم بحث تلقیح مصنوعی رو بکنیم، مثل اینکه در کتاب آوردیم، درس خارج هم آوردیم، خب باز اول اقسام و صور و تتبع و ادله و آیات قرآن و از این حرفا. ما بحثمون تلقیح مصنوعی نیست، ما میخوایم یک تعین خوب پیدا کنیم که ببینیم مقاصد چقدر میتونه اثر بذاره. ببینید اگر فرض کنید کسی از راه حرج، از راه عسر، از راه اضطرار به جواز تلقیح مصنوعی نرسید، آیا میشه با توجه به قاعده تزاحم که البته پشتش مقاصد هست به این نتیجه رسید یا نه؟ مثلا چی گفت؟ ببینید گفت که بدون تردید حفظ و تقویت بنیان خانواده یه اصل در اسلام، از مقاصد اشاره. بنیان خانواده، حفظ خانواده، تقویت خانواده از مقاصد اسلامه. یعنی از نکاح که شروع کنید که میگه ما بنی فل اسلامه بنای احب عند الله من التزویج، ما میفهمیم که ازدواج، نظام خانواده، تشکیل خانواده مطلوب اسلامه. بعد میاد آنچه که راجع به حفظ خانواده میگه، تکالیفی رو متوجه مرد میکنه، تکالیفی رو متوجه زن میکنه. بعد میاد راجع به بچه دار شدن، بله میگه اگر یک سقط هم شما ازتون به وجود بیاد به حالتون مؤثره، اباهی به کمل امم. اینا تو مقاصد دوستان نمیشه زودی یک کیس معین دست بزنیم، نه باید با حوصله اینا رو جمع کنیم کنار هم. نتیجه میگیریم که در اسلام هم اصل تشکیل خانواده مطلوبه، یک دو نفر ازدواج کنن، این که نذارن این خانواده گسل پیدا کنه با ابغض الاشیاء عند الله تو حلال ها طلاق، درست؟ و این که منجر بشه به تولید نسل، اینا از مطلوبات اسلام، از مقاصد مورد نظر اسلام. از اون طرف اینو داشته باشید که وقتی خانواده ها بچه دار نمیشند، بالاخره حال یا افسردگی یا ناراحتی، چون ما نمیخوایم بگیم دو تا پدر مادره که هیچ احتیاج به بچه ندارن و اینقدر گفتمانشون بالاست که میگن ما با هم دیگه هستیم، خدا رو شکرم نداریم، به درد سرش نمیارز، ما اینو اجازه نمیدیم تلقیح مصنوعی که بعد بخواد بره از سر تفنن و لاوبالیگری. نه، فرض کنید یه حدی رسیده که طرف حالا یا افسرده میشه یا ناراحت میشه یا احساس شدید داره، حاجت نمیگم اضطرار، که بره تو لاین اول، اینو داره. حالا حرجم که ما که میگیم چون استعمال میکنیم حرجو در این موارد، اگر این طور شد و اینم در نظر بگیرید آقایان، خیلی وقتها بحث طلاق که میاد، چون بعضی میگن خب طلاق بده بره یه زن دیگه بگیره اگه زنش مشکل داره، خب حالا اگه مرد مشکل داره چی؟ به آخر تو این اختلافات حد که حرمت هست، نزاع هست، غیبت هست، اینا لازم طبیعی شه دیگه. بگیم آقا این مجموعه عوامل باعث میشه که ما دیگه برای اون نصوص حرمت چی میگن نگاه یا حرمت لمس اطلاق قائل نشیم. حتی تا اینجا بگیم تزاهم میکنه، اهم بر مهم مقدم میشه و این مقدم میشه. حالا شما اینو مدل رو ببرید تو بحث های مشابه داشتیم قبلا، مثل تصرفات دولت. تصرفات دولت که درسته این داره خانه رو خراب میکنه، اما در نظر بگیریم که میخواد یه شهری رو آباد کنه، میخواد ترافیک رو حل کنه، میخواد مردم زودتر به مقصد برسن، بالاخره در راستای یه نفع اجتماعیه. یه خونه پیرزن پیرمرد این وسط، آدم میاد از این بردیدی دیگه، از این خیابون معلم میاد، این خیابون کشی ماست، یک سال رو مغز یه نفر کار میکنن، راضی میشه خونهشو بده، خب اینو خراب میکنن، خونه بعدی میمونن. همین شما نمیدونم چند سال چقدر کشته دادم این پیچه معلم، بعضیا نمیدادن، رأی نمیدادن. حالا ما دولت هم خیلی درگیر انتظام نیست، اما تو خیابون کشی گاهی مثلا اینا نشد که. ببینید در مجموع اون مصلحت برای این مصلحت میچربه و مقدم میشه. اگر بگیم حفظ خانواده یکی از مقاصد شارع و این مقصد شارع ازش نمیگذره، ممکنه بعضی از اون اطلاقات رو دست برداریم. یه نکته‌ای که دوستان من نمیدونم چرا این جوریه، به چه زبان باید بگم، ما میدونید مقاصد رو بهش کارایی سندی نمیدیم، حداقل به راحتی زیر بارش نمیدیم، چون پشت سر منم حرف هست، میدونم این بر اون بر نقل قول میکنن بدون اینکه نه مقاله منو خونده باشن نه سخنرانی منو حاضر باشن گوش کنن. ببینید من نمیگم نصوص مبین مقاصد کارایی سندی داشته باشه. مثلا اعدلو رو بگیریم، اینو یک سند حساب کنیم و بر اساس اعدلو احکام صادر کنیم. حتی اگر یه جایی هم ناهمسویی داشت سلام علیکم با برخی از ادله، بیایم بذاریم کنار. یعنی اگر با عقل ناقصمون رسیدیم که ارث زن نصف مرد خلاف عدالته، فوری بگیم اعدلو مقدمه. اگر با عقل ناقصمون رسیدیم که دیه زن نصف مرد باشه خلاف عدالته، بذاریم کنار. خب اینو میدونید که هیچ طلبه فاضلی چنین حرفی رو نمیزنه، اگرم کسی بگه باید جوابش داد. اما حرفی که ما داریم دوستان اینه که گاهی وقتا نصوص مبین مقاصد جلو اطلاق گیری هایی که ما میکنیم فارغ از مقاصد میگیره، یا در تعارض ممکنه سنجه ترجیح بشه یک دلیل بر دلیل دیگه، اونجایی که دو دلیل معتبر تعارض کنن، یکی موافق مقاصد دیگری مخالف مقاصد. و البته ما قبلش هم پذیرفته باشیم که تعدی از مرجحات منصوص اشکال نداره. تکرار میکنم، تعدی از مرجحات منصوص در مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره و اینا اشکال نداره. خب میگیم یکی از مرجحات این باشه. کاری که امام صادق در رد فتوای ابو حنیفه کردند، هر جا من دوستان صحبت کردم، مقاله نوشتم، تو کتاب آوردم، حرفم اینه کارایی تفسیری برای عدله. بله اخیراً یه اضافه میکنم، میگم میتونه برای حاکمیت کارایی سندی هم پیدا کنه. مثلا بگیم حاکمیت باید بر اساس عدالت با مردم رفتار کنه. چرا؟ بگیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا تا آخر لیقوم الناس بلقیس این ناس میتونن مردم باشن، میتونه حاکمیت باشه. لذا اخیراً هم این تو نوشته هم نیست، میگیم برای حاکمیت اون یه حرف دیگه است، ممکنه مقاصد کارای سندی هم داشته باشه و الا برای حالا تو فضای طبیعی به عنوان تفسیر ادله. حالا ببینید این ممکنه کسی
تفسیره،
اجازه بدید ممکنه من وای میسم چون اینجا جای وایسادن هست. بعد خب چون بحثم ببندیم امروز ان شاء الله، ببینید ممکنه حالا یک کسی، این دیگه استنباطه، یک کسی مثلا تو همین بحث امروز ما نرسه به اولویت و یه اطلاق محکمی برای حرمت نگاه و لمس ببیند که اینجور مؤلفه ها نتونه اطلاق اونو بزنه یا جلو انعقاد اطلاقو بگیره. خب این دیگه اجتهاد آزاده و نمیشدم کسی بر کسی تحمیل کرد. ما میخوایم روش، درس خارج درس روش شناسیه دیگه، یاد دادن روشه. میخوایم میگیم اگر کسی بخواد از مقاصد استفاده کنه باید این روش رو بره، اما هیچ وقت متعهد مصداق کسی نباید بشه. رب مصداق که یکی قبول کند و دیگری نکند، و این اختلاف هم که هست، مگه در ظواهر قرآن همه مشترکن؟ یک کسی یه روایت رو ظاهر میبینه دیگری نمیبینه تا آخر. اگر اجازه بدید چون دوستان تو نوبت هستم، من یه انقلت و قول دارم بگم دیگه، خیالم راحت شه اگه تا آخرم ورود نکردم به بحث جدید خیالم راحت باشه. و اون اینه که ببینید یه کسی همون اشکالات هفته های گذشته رو بگه، بالاخره شما حفظ خانواده رو واجب میدونه یا نه؟ از من سوال کنه حفظ خانواده، این که من زنم رو طلاق ندم، زنم از من جدا نشود، خانواده خانواده آرامی باشه، واجب میدونی؟ میگم نه، تو نگاه اولی نه. طلاق و حرام میدانی؟ میگم نه، اینم نه. بچه دار شدن یکی از واجباته که بعد بگی با اون حرام حرمت لمس تزاحم میکنه، مثلا این واجب مقدم بشه بر حرام؟ میگم نه. میگه خب اگر همش نه نه، پس چطور میتونه مجوز ارتکاب یک حرام باشه به نام حرمت لمس، به نام حرمت نگاه؟ خب ببینید دوستان، این دیگه اگر ما میخواستیم این مسیر رو بریم که دیگه بحث مقاصد این حرفا نبود، که این با همون روش فقه سنتی که لا چی بود شیخ عبارت شیخ انصاری که مقاومت نمی کند محرمات، در مقابل محرمات ادله مستحبات همون رو بود دیگه، نیاز نبود حرف ایروانی رو بیاریم، حرف مرحوم امام رو، مرحوم آقای خویی رو بیاریم و حرفا رو بزنیم. ما همین رو میخواستیم آماده کنیم، میخواستیم میگیم نه، گاهی وقتا در یه نگاه با اینکه شارع مقدس به هر دلیلی طلاق و حرام نکرده، دستش هم درد نکنه نکرده، اگه حرام میکرد میدونی چی میشد؟ بعضی وقتا انفجار میشد. بچه دار شدن رو واجب نکرده، گفته رخصته، ولی گر یک نگاه کلان، نه زید و عم خودشونو ببینن، بحث یه فرد و دو فرد که نیست، بحث هزاران فرده که مبتلا میشن. الان میگم 15% آمار ما 20%ه، بله ممکنه زیادم میشه چون در حال رشدم هست، حتی میگن این قضاها هم تأثیر داره، همینطوره من آمارم مال ممکنه، بله 20%، 15%، 30%، هرچه 10%. خب یه آماری کلان نیست. این رو وقتی ما به عنوان یک کلان نگاه کنیم، ببینید اینو نگاه کنیم، نمیتونیم راحت از کنار این مصلحت بگذریم، اونو محکوم. من حالا وقتم نکردم دوستان، این کار شماها باید باشه. ببینید اصلا ادله حرمت نگاه به شمعگاه و لمس چی هست اصلا ادلهش؟ من از قدیما که نگاه کردم دیگه، اخیراً هم فرصتم نکردم که اصلا چه اطلاقی داره، چه عمومی داره، چقدر استحکام داره، که حالا بعد بحث کنیم که آیا قابل تخصیص و تقلید با این ادله هست یا نه. به نظر ما دوستان به عنوان کسی که حالا ناآشنا نیست به مجموعه مقاصد و نصوص و اینها، فکر میکنم اگر کسی فتوا به جواز بده مشکلی نداره. ما تو بحث تعقیمش هم حالا اگر کسی از اون بر مثلا برایش نیازمند به تعقیم، البته کم اتفاق میفته، یا نیازمند مثلا به حالا خودشو عقیم کرده حالا میخواد باز کنه، بحث تلقی نیست، موقت خودشو عقیم کرده منطقه عقم دائم حالا میخواد باز کنه، 2 سال 3 سال عقیم شده حالا میخواد باز کنه و هاکذا. یا خانمایی که بچه دار نمیشن میرن مداوا میکنن غیر از تلقیح مصنوعی، خب اینا نگاه میشه، لمس میشه. خانمهایی که گاهی از بچه دار شدن خسته شدن طوری دیگه، میخواد بعضی از دستگاه ها رو بذاره، حالا وازکتومی کنه، مردها توبکتومی میگن، چی میگن این چیزایی که من خیلی هم استراش وارد نیستم تو شنیدم گاهی وقتا، میخواد انجام بده. اینا اگر برسد به مرز حالا نیاز شدید، همین راه رو میتونیم بریم. البته خب مثل راحتی تلقیح مصنوعی نیست، چون بر بچه دار شدن ادامه نسل، این برش بچه دار نشدن تهدید نسل. اینی که عرض کردم دوستان یه نمونه بود برای کار ما، یه نمونه بود برای کار ما. مثلا شما تو تشریح میت، حالا بخیم اون بر بریم، خب ممکنه بگیم تشریح میت حرامه دیگه، نه ممکنه، قطعا میگیم تشریح میت. اما خب حالا کسب دانش، حالا شما بگو کسب دانش واجب که نیست، ممکنه راه بدیل داشته باشه، اصلا دانش شما بره خارج، به عنوان یه واجب شرعی که الان بگو هازا واجب، خب اینا مشکلی بگیم. اما اگر بگیم نه، برای آسانی تعلیم و تعلیم، برای منافع کلان کشور، بالاخره کشور باید یک کشور مستقلی باشه، یک کشوری باشه که روپای خودش وایسه، خب اینجا ممکنه بعضی از کارها باید صورت بگیره که در نگاه اولی حرمته. اگر واقعا بشه اشکال نداره، منتها آخرین جمله علیکم دوستان، وادی وادی ضرورت خطرناک، این که ما همیشه رو مرز اعتدال تاکید میکنیم همینه. یعنی این عرائض من اگر بیفته دست بعضی از این روشنفکرهای دینی که دیگه مقاصد و اصل قرار بدن، یعنی کسی داره این حرفا میزنه که اونا رو رد کرده ها، بعدش هم یه فقه ژورنالیستیه، این روزنامه عوام پسند پوپولیستی به قول امروزی ها، اونم نه، باید به هر حال رو ضوابط مقاصد مسلم باشه، حالا یا از طریق عقل فهمیده بشه یا از طریق نصوص دینی، مقاصد مسلم بشه، کنترل هم بشه، کارهای سندی از ابزاری جدا بشه تا آخر قضیه. اگر هم میخوام رد کنیم با آگاهی رد کنیم، نه همینطوری فله ای. خب من هستم، شما چی داشتید آقا؟ من گذاشتم صحبت کنم، این بلندتر که ضبط میشه.
بیان نشده، یعنی سلام دارم که چیز شد به عنوان اصل موضوعی شما گفتید که بیان کردیم. بعد هم که به لوازمش وقتی که آدم نگاه کنه، حالا شما در یه مورد مثل مثلا تعبیه مصنوعی میگیری، فرض کنید مثلا عدله حرمت زنا و عدله حرمت عمل منافی افت رو، شما اگر اینجوری باشه راحت از این طرف این محاسبی که شما میگید در مورد جوان عذبی که گیر کرده، نمیدونم افسردگی میگیره، اضطراب میگیره، دیوانه میشه، فلان از این حرفا، چند از این محاسب درست کنیم، مثلا بگیم که با هم تعارض میکنه، یعنی مرزی نمیشه دیگه بهش گذاشت، یعنی معیار و ملاکی نمیشه براش قرار داد که بگید مثلا حرمت زنا نه، حرمت لمس آره، توان مقابله داره، این ملاک و معیار رو شما چجوری به دست میارید؟ این اصلا تو کلام واضح نیست، برای همین حالا برای خیلی مثلا ممکنه یه چیزی رو شما چیز کنید، ولی بقیه محرمات رو وقت آدم به اتنا میکنه میبینه که
بسیار خوب. بله، البته من نگفتم همه کسانی که رد میکنن یا موضع میگیرن، نمیتونم اینو بگم، این که دور از تقواست، ولی عموم کسانی که من دیدم یا با خودم بحث کردن بعد که گفتم میگه نه من ندیدم، یعنی خودش میگه، میگه من ندیدم، خلاصش خوندم. خب این معلوم بشه من اصلاح کنم حرفم، اگه من گفتم همه که چه نگفتم. حالا و اما دو تا مطلب خوب شما دارید، یکی مرز تزاحم از تعارض جدا نشده. خب آیا این تو عرض من باید جدا بشه؟ یعنی این یه مشکلی است برای استفاده از مقاصد؟ یعنی اگر ما مقاصدی هم نباشیم نباید تزاحم و تعارض رو جدا کنیم؟ یا این فرقی نداره، این به هر حال چه کسی مقاصدی باشد چه نباشد، علی حال تزاحم و تعارض دو نهادی است که همه استفاده میکنن.
یه چیزی بگم توضیح دارم، چون اگر شما بگید بحث تعارض برمیگرده به اون بحث مرجعات منصوصه و تعدی از مرجعات منصوصه و این چیزا که قاعده کلی میشه،
اون که مال تعارضه،
ولی اگر بردیدش تو باب تزاحم دیگه شما نمیتونید بگید که یه چیز فراتر و فرای از ادله ما درست میکنیم و این میشه خطکش ما، چون مورد مورد باید نگاه کنیم، یعنی این میشه شخصی و کاملا جزئی.
خب پس حالا اون با این توضیح شما، پس این اصل استفاده از تعارض و تزاحم که بحث روشنیست که ربطی بمونه، یعنی اگر کسی که میخواست از مقاصد استفاده کنه ناچار بود تزاحم رو به کار ببره، اصطلاح مال این آدم بود مال دیگران نبود، خب میگفتید باید تزاحم تعارض جدا بشه. اما بپذیرید که تزاحم تعارض همه دارند، درست؟ حالا یکی تو مقاصد میاره، یکی اصلا مقاصد حساب نمی کنه. ولی من چرا با شما اینجور بحث کنم؟ مبنای خود ما اینه که ریشه تزاحم تعارضه، یعنی اگر شما در همون فرض تزاحم اگر اطلاقی دو طرف قائل نشید که تزاحم شکل نمیگیره. چرا میگید بین واجب و حرام تزاحم شده، یا بین واجب و واجب دو تا واجب، یا حرام و حرام بعد میگیم اهم و مهم؟ اگر دلیلمون اطلاق نداشت تزاحم میشد. پس همیشه دیگه مثال رند تزاحمش انقض هازا انقض هازاست دیگه، اینه دیگه. خب اگر ما برای این دوتا انقض اطلاق قائل نباشیم که این انقض مطلقه، چه تو قدرت داشته باشی چه نداشته باشی، اون انقض هم مطلقه.
خب.
حالا هی حاشیه نزنید، ببینید داریم بحث اونجور که مسلم به تعداد مکلفین، نمیگم خطاب خطاب مستقل، اما اون خطاب منحل میشه. من از این خطابات قانونی و منحلم نمیشه، اینا نفهمیدم تا حالا، نفهمیدم اونا بذارید کنار، بذار من کار خودم رو دارم میکنم. پس بنابراین ما داریم انقض هازا انقض هازا، سل ولا تقسم، این که داریم یا اینم نداریم؟ سل. خب پس دیگه حاشیه بزن من رد بشم، سل ولا تقسم، درست؟ خب من الان اینجا نمیتونم جمع بکنم، اگر سل اطلاق نداره یا لا تقسم اطلاق نداره که اصلا تزاحم نمیشه. حالا من دوستان بتم به شما، من فکر میکردم یه چیزی که ما بهش رسیدیم و خیلی هم مثلا دنبالش بودن، بعد هی که رفتم دیدم نه اتفاقا خیلی ها اینو دارن، یعنی به یه نحوه هایی دارن. بسیار خوب، بله خوب، الحمدلله از سعادات هم که باشه که دیگه. ببینید
چون نه چون مسائل اگر الان حل نشه ما داریم درس خارج می‌کنیم و هیچ عجله‌ای هم نداریم برای اینکه مسائلمون تموم بشه.
ولی نه
ما تغییر مسئولیت تا آخر سال هم تو همین موضوع
نه من نه ببینید من موافق نیستم. یعنی من اگه بحثم اصول باشه، فرق تزاحم و تعارض باشه، بله خب من مدیریت باید بکنم. من بحثم الان همین اصول فقه پزشکیه، یکیش مقاصد یکیش چیز. نه ما یه سه جا باید اصل موضوعی، من معطل این کار نکن ورود نمیکنم، چون میدونم بله درس خارج هست، اما تو هر درسی باید هر چه حرف خوب تا آخر حلش کنیم. نه بله میخواد اصلا موضوع عوض میکنیم، میذاریم تزاحم تعارض، حرف بزرگان رو میاریم، آقای نائینی رو میاریم، آقای روحانی رو میاریم، آقای عراقی رو میاریم، بحث قشنگی هم هست. ولی اون که از موضوع بحث من خارج میشه.
این باب که این نظریه قشنگیه، ولی خب. هنوز برای بعضی رو قابل پذیرش نیست. این جور جا اگر حلاتی بشه
حالا اون بشه بله.
بله.
ولی ما رو نه نیاز به مبلغ نداره. درست شد ببخشید. این یه نکته که ما قائل به تعارضیم و لذا اونجا یه کمی هم گیر میشه که پس سنجه ها چی میشه. چون اگه اینو گفتیم ریشه تزاحم تعارضه، بدونید که سنجه در تزاحم اهم و مهمه، سنجه در تعارض همون مرجحات است و بعد میره منصوص، اون یه حرف دیگه است. ولی علل حساب من به شما بگم ما از متجاوزین هستیم. متجاوز یعنی چه؟ یعنی از مرجحات منصوص تجاوز میکنیم و یکی از سنجه ها رو خود موافقت با مقاصد در وقتی که تعارض در بگیره. بذاری من بیشتر از این بحث نکنم چون مورد بحث ما نیست. و اما اون اشکال دوم شما اونم اشکال خوبیه.
پس شما برای مقاصد هم اطلاق کامل خواهد، یعنی برای اونا باید اطلاق کامل قائل بشید تا با این عدله با هم دیگه تعارض یا تزاحم که شما میفرمایید بکنن.
ببینید برای مقاصد اطلاق کامل تا جایی که دلیل داریم میریم جلو، بله اینه دیگه. اطلاق کامل یعنی بدون دلیل. تو من نمیدونم مقصود شما چیه که تصدیق کنم بعد بگی تو تصدیق کن. نه تا حدی که دلیل داریم بعد، یعنی میتونیم بگیم مثلا عدالتی که خدا فرموده نمیخواد یه جا استثناء بخوره یه جا نخوره، بله به این معنا بله درست شد. و اما اونی که شما میگید، ببینید اگر مقاصد رو قبول کنیم دیگه تا کجا، تا کجا، تا کجا، این خلاصش اینه دیگه. آقای صانعی یه زمانی خب ایشون مصاحبه زیاد میکرد، اخیرا خب حالا کمتر شده. خب همین بحثا و همین چیزا و یادتون باشه، نمیدونم حالا سن شما چون شاید مال 14 15 سال پیشه، زمان اصلاحات بود، سالهای قبل از 82 بود دیگه، من بیشتر من از 20 ساله. یک حالا تو همون عالم طلبگی یه ردی من نوشتم برای ایشون، عنوانش از تا کجا، یعنی الان بزنید تا کجا میاد، هم خبرگزاری فارس اون موقع منتشر کرد هم جامعه مدرسی منتشر کرد. اونجا ما گفتیم تا کجا، یعنی شما تا کجا میخواید، یعنی دقیقا سوالی که شما به یه نحوی دارید میکنید ما اونجا کردیم. اجازه میدید؟ خب ببینید این مسلم باید مهار شده باشه. یعنی یک کسی بیاد مقاصد استفاده کنه آروم آروم بشه مقاصد بسند، نقد کردیم دیگه. نمیخوام از این افراد نام ببرم که خیلی همیشه مطرح باشن، تو فقه و مصلحت هست. خب بله اگه این معنا باشه بله، میگید سوء استفاده. خب من از شما سوال میکنم استفاده از عقل سوء استفاده نیست؟ البته بعضی وای میشن میگن چرا همون هم هست لذا درشو تخته میکنی. آیا در از خود نصوص قرآن نمیشه سوء استفاده کرد؟ بگید نه در قرآن هم تخته میکنیم چون ذو وجوه دیگه. یا باید اینها رو مهار کرد. اجازه بدید ضوابطش رو گفت. دارم میگم هی تک، حالا همین رو عرض میکنم. ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم زنا رو تجویز کنیم. شما با کدوم دین دارید حرف میزنید؟ میگید این جوان ضرورت داره، حرج داره، یعنی تنها راج زناست، خب بره ازدواج کنه. میگید ازدواج نه، ازدواج موقت. میگید نه، نمیتونه ازدواج کنه، نه ازدواج موقت میتونه. اون دیگه مشکل شریعت نیست.
همه این چیزایی که شما میگید تو تبلیغ مصنوعی هم هست. یه زن دیگه بگیره بره، نمیدونم زنش طلاق بده، یه زن میگه بیاره.
ببینید ما عرض کردیم برای خود این خانواده، برای خود مباحثه نکنید، برای خود این خانواده. بعدم بنا شد که ما رو مثال مناقشه نکنیم. اون نگاه مهمه. ببینید اون نگاه مهمه. اون نگاه مهمه. آقا دو تا زن و مردن همدیگر دوست دارند، میخوان بچه دار بشن، راهش هم فقط تلقیح مصنوعیه. 5% 6% افراد جامعه اینا هستن. این میگید با زنا یکیه؟ اینه. زن و مردی اصلا نمیخوان از هم جدا بشن.
از پرورشگاه بچه نمیارن.
اون بچه جواب اینا خودشون بچه میخوان. بله. تازه شما وقتی بچه‌م میارید یادتون نره فقرا.
بله.
که بعد میگید اگر مرد باشه فلان، مرد دختر باشه فلان، تا آخر که نشد. که ببینید میدونید چی میخوام، یه مقدار عملی فکر کنیم، یه مقدار بریم تو صحنه عمل ببینیم واقعا در خارج دین چیه. اینقدر دین رو بی جهت سختش نکنیم، بی جهت هم شلش نکنیم. این قضیه تو بحث حکومت شما دارید شب و روز از مقاصد استفاده می‌کنید. آقای محترم، دولتتون چیکار داره میکنه با مردم؟ برای ورود به حریم خصوصی مردم میاد اجازه میگیره؟ برای ماشین تو بزن بالا من عقبش نگاه کنم اجازه میگیره؟ صدها کار انگار حکومت شما میکنه برای مقاصد عالی. حالا اگه شد بعدم
فرق میذارید با تو مسائل شخصی مکلفه؟
فرق نمیذارم. گفتم اونجا، ببینید گفتم اونجا راحت تر میشه استفاده. حالا ما مقاصد تو حکومت قبول بکنیم، درست شد؟ من که رو مثال که حرف ندارم، تو مقاصد قبول کنیم. خب شما قبول بفرمایید، پس بعدم در قبقب بنزید بیرون میگید تمدن اسلامی میخوام تشکیل حکومت اسلامی. بله، مگر اینکه بگید نه اصلا حکومت هم تشکیل نمیدیم. فقه فردی اشکانه، من اصلا با این حرف نمیتونم بزنم. ببینید ما میخوام فرض رو برای این بذاریم که اسلام حکومت داره، در رأس هم امام زمان علیه السلام. خوبه؟ امام زمان میخواد چیکار بکنه؟ یه مقداری شمال قدیمی ها هر جور فکر میکنم ولشون کنید، شما جوانید. لذا من هی میگم نه اون بر پوپولیستی و جورنالیستی، نه این بر از اون داره حکومت ما همه بگی نه همه این کار حکومت جمهوری اسلامی همش خلاف شرعه. خب حالا این حکومت جمهوری رو کنایه که نمیار، امام زمان علیه السلام میان رأس کار، شما هیچ تصرفی نمیتونید اجازه بدید. همه اینا بر اساس مقاصد عالی شریعته. و من نمیدونم ما پس فردا بحثی داریم راجع به مقاصد اون مسئله مقاصد. ببینید من نمیدونم چرا باید در حوزه علمیه راجع به این که اجتهاد میتواند از مقاصد متأثر باشد، اینو ما باید با جانمون به لب برسه جا بیاندازیم. من ترجمه از اینه، برای یه هایی که مثل یه اسم مثل آقای ملکیان و سروش و نمیدونم شبستر و این چیزا و روشنفکر عرب نمیدونم عباس حسن حنفی و اینا میگیم اصلا همش مقاصد اصله. ما چند تا اصل داریم به نام عدالت، آزادی، تمام. خدا رحمت کنه آقای معرفت رو، گو ما در کل معاملات یه لا تظلمون داریم و لا تظلمون داریم. مرحوم حائری رو، دکتر حائری داداش آقا مرتضی، که گفت تمام اینا از آراء محموده است، و الا ما یه عدل و ظلم داریم به این مضمون. این عبارت آخرش مال من. و یه دفعه اینجور میگیم، اما یه دفعه نه، میگیم مجتهد مستنبط باید در استنباط مقاصد و مطمع نظر قرار بده. حالا هر جا استفاده نشد نکرد هیچی، هر جا مناسب شد لازم شد استفاده کنه. این حرف ما. اون قصه آخرین جمله باشه، امام صادق چی بود در رد ابو حنیفه؟ امام صادق نفرمودن ابو حنیفه اشتباه کرده، غلط کرده از حدیث پیغمبر، این حدیث سند نداره. نفرمودن که روایت نداریم، حتی نگفتن که این معارض داره، فرمودن فی مثل آزا چی؟ اون جمله معروف امام تحبس، یعنی این فتوا جائرانه است. با یکی از بزرگان پس پرشب بحث داشته، گفت این چیه؟ این شما تحلیل کن، شما که مخالف مقاصدی اینو شما تحلیل کن، امام داره از چه عنصری استفاده می‌کنه در رد ابو حنیفه. میگه این فتوایی که ابو حنیفه داده جائرانه است، ظالمانه است، که شما یک چیز رو از یه نفر بدزدی، بعدی دو سال تحویلش بده، یه ریال هم بشنوی. حرف ابو حنیفه این بود دیگه. ابو حنیفه داشت از اطلاق حدیث پیغمبر استفاده میکرد، الخراج به زمان. چی؟ مگه مورد مخصصه؟
چی؟
مگه مورد مخصصه؟ میخوام برای اصول شما جواب بدیم. مگه مورد مخصصه؟ این همه
شیخ تو مقاصد استفاده میکنه، این مورد روایت فلان داست، مورد روایت فلان داست.
خب این میدونم بدون این که مخصصی داشته باشه؟
خب مخصصه.
بعد امام هم گفتن مورد روایت این نیست. من دارم کار امام رو میگم. امام فرمودن ابو حنیفه اشتباه کرده، روایت دقیق مورد خودش به کار برده. فرمودن این جائرانه است. اصلا امام اشاره نکردن به پیغمبر و حدیث جدشون، گفتن این فتوا جائرانه است. خب شما درستش کنید. الحمدلله رب العالمین.
این که شما بفرمایید که تمام اینها قضیه ازدواج اینها مرزشو با اضطرار و حرج چه جوری جدا می‌کنید؟
نه.
میگه که دو تا زن و شوهرن که فرض حرج نیست، فرض اضطرار نیست.
ببینید اینو
باید، ولی یه جوری هست که میرم سراغ اون.
بله، اضطرار به معنای فقهیش نیست. اینو اگر فقه و مصلحت ببینید درد نیست. مثلا اینا مرز نداره. خود کلمات فقها مثلا حرج با اضطرار.
بله.
دیدید که شهید اینا با هم نداره. به نظر ما همین که برسد به مرز حاجت شدید،
این حاجت شدید اون اضطراری نیست که در کلام فقه هست؟
تازه میگن بعد از حاجت شدید تازه حرج شروع میشه، بعدش اضطرار. ببینید
بله
تمام. حالا به هر حال بحث دیگه، من خوشم میاد نگید فکر نکنید.
ببخشید، عذرخواهی میکنم. خودم هم نیست، بحث جالب و جذابی هم هست. میبینم هم بعضی این طرف اون طرف حمله میکنن به این. دوست دارم که یه جوری منقح بشه، چون هم داره خود ما حل شده.
یه چیز بگم به شما. برای کسی که شاید نزدیک دو دهه و نیمه با این بحث درگیره. اینا بیشتر یافتنیه تا مثلا غالب کردن به طرف. طرف باید خودش بیابد، حالا یا میابد، یعنی یه گفتمانه مثل مقاصد
همین، یعنی ضابط من نمیشه شما ضابط من نشکنید،
ضابط من تا حدی میشه ولی نه دیگه
تا حدی.
ولی من میدونی چیه،
همون کسایی که شما میفهمند که مقاصد بسندند و اینجوری هم، اگر همونها به استناد حرفای شما بیان یه چیزی رو بگن، واقعا تفاوت فاحش داره در نتیجه، ولی نمیشدن بهش گفت چرا داری این نتیجه رو میگیری.
اون یه حرفی دیگه است که ما باید اون چرا من میگم ضرورت خطرناک، یعنی از طرفی اگر توجه نکنی، حالا به زعم ما بعضا که نه اصلا فقه ناقصه، اما از اون طرف نمیشدم ممکنه سوء استفاده کنم. منتها چطوره جاهای دیگه که افراد سوء استفاده میکنن، جاهای دیگه که مرز دقیق نداره طوری نیست، مثل استفاده از ظهور. اما از ظهور،
ها ظهور
اینجا که میرسه نگرانی ها عود میکنه. و آیا نگرانی از سوء استفاده باعث میشه که ما اصل نهاد و نادیده ببینیم؟ من تو بعضی از نمیشان دارم، مثل اینکه کسی بگه آقا طول تاریخ مردمان زیادی از آب مسموم مردند، مسموم شدن مردن، پس باید آب رو ببندیم از جامعه. میگن نه، آب رو باید استفاده کنیم، منتها باید یه جوری چیکار کرد، یه جوری حدودش رو مشخص کرد، خواستش رو گفت، یه نشانهای گذاشت برای آب سمی و غیره، ولی آب نمیشه بس. ما اگر گفتیم استفاده از مقاصد شارع مقدس هدف داشته بدون و این احکام رو در راستای تامین اون مقاصد خلق کرده، خب باید سوال کنیم این کجا اثر داره. در هر صورت خواهش می‌کنم، خدا خوشحال.